داشت، من اون سختی رو به جون می خریدم و کارم رو پیش می بردم. یعنی سختی ممکن بود کمبود زمان باشه، مثلا برای من بیشتر کمبود زمان بود تا مسائل دیگری. و در واقع با یک برنامه ریزی ساده تونستم که در واقع تمرکز بکنم روی کارم و کارم رو به خوبی پیش ببرم. و تمرین کردن، حالا ممکنه عزیزی تمرین کردن زیاد براش کم سخت باشه، یعنی یه جورایی بها باشه که هست، و بازم من این توصیه رو میکنم که اگر واقعا حرفتون رو جدی بگیرید و براش ارزش قائل باشید و بخواید که واقعا ازش یک درآمد خوبی کسب بکنید، خوب تمرین کنید، خیلی خوب تمرین بکنید تا بتونید در اون کار، در اون حرفه پخته و حرفه‌ای بشید.
درود بر شما، علیرضا مجدی نسب هستم، دکترای مدیریت کسب و کار، و افتخار دارم که مجدداً به عنوان کارشناس این برنامه در خدمت شما عزیزان شنونده باشم. سرکار خانم هانیه میلودی اگر اشتباه نکنم، خیلی متشکرم، نکات خیلی خیلی خوبی رو با ما در میان گذاشتید، مثل همیشه از تجربیاتتون آموختیم. خیلی متشکرم که این زحمت رو کشیدید و با برنامه تماس گرفتید و نکاتی رو فرمودین. همونجور که اشاره فرمودید، هدف خیلی مهمه و قطعا هدف فقط کسب درآمد و پول نباید باشه، چرا که اصلی تر از اون کسب رضایت مشتری مهمتره. این خودش در ذات خودش افزایش درآمد رو هم به دنبال خواهد داشت، چرا که زمانی که ما توجه میکنیم به رضایت مشتری، به کیفیت کارمون، همون مشتری راضی خواهد شد و این رضایت تکرار خرید همون مشتری رو به دنبال خواهد داشت. سوای اون، معرفی هایی که به دایره دوستان و خویشاوندانشون انجام خواهند داد منجر به این خواهد شد که درآمد ما در نهایت افزایش پیدا بکنه، و چون مشتری هامون دارن بیشتر میشن، چون تعداد بیشتری داره میفروشیم. کسب و کار بسیار جدی است، همونطور که اشاره فرمودین، و شنونده های عزیز، ما اصلا نباید تو کار خودمون کارمون رو دست کم بگیریم یا یه جاهایی شل بشه، اون اهمیتی که به کار میدادیم رو ندیم، یا خدای نکرده کم توجهی بکنیم نسبت به کیفیت، نسبت به رضایت مشتری. و این بزرگتری آسیبی است که ممکنه بعد از یک مدت برای ما پیش بیاد. یعنی بعد از اینکه یک مدت خوب کار کردیم، کم کم ممکنه که شل بگیریم و اهمیت این مسئله برای ما کاهش پیدا بکنه. برای همین باید دائما مراقب باشیم که خدای نکرده دچار چنین آسیبی نشیم. خیلی متشکرم از توجهتون. برای همه آرزوی سلامتی و خیر و برکت دارم.
یادت باشه رود اگه یه جا بمونه مرداب میشه. با جریان زندگی حرکت کن و برای رسیدن به یه زندگی مطلوب بجنگ.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. نشانی سایت رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
خوشان زمان که در کنار من تو بودی و گل چمن، زین باغ گل رفته ای جانم، زه چرو ندانم ندانم. تا رفته ای بر آن بید کهن، بود خیره نگاه من، نوشته ای نامت بر آنجا، تا سوزد بر یاد دل ما. چون به چمن فکنم نظری، از تو بابا همه جا اثری، اثری ز تو دارد گل و سبزه بستان، به هوای تو بلبل شده مست و نواخوان. مرغ چمن تو بگو، تو بگو کو گل من به کجا بودو، می کسی ندهم دل مگر آن بت دل جو. دل من به فغان شد، تو بگو گل من کو. کنم نظری، از تو بود همه جا اثری، اثری ز تو دارد گل و سبزه بستان، به هوای تو بلبل شده مست و نواخوان. چمن تو بگو، تو بگو کو گل من به کجا بودو، به کسی ندم دل مگر آن بت دل جو. دل من به فغان شد، تو بگو گل من کو.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان با ما همراه باشید از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. آنچه که انجام می دهی بسیار تأثیر گذارتر از آنچه که می گویی. با رؤیاهات بخواب و
با اهدافت از خواب بیدار شو. از همه توانت برای بهتر شدن استفاده کن. حیف است که امروز هم همان کسی باشی که دیروز بودی. ترس از شکست مانع بسیار بزرگی است که تو را از رسیدن به هدفهایت باز می‌دارد. فکر نکن اگه تو زندگی مشکلی نداشته باشی خوشبختی. نه، خوشبختی یعنی این که بلد باشی چجوری با مشکلات برخورد بکنی. زیبا اندیش که باشی همه چیز را زیبا میبینی. نگاه از درون تو میآید. نگاه درونیت را به دنیا زیبا کن تا دنیا زیباییش را بر تو جاری کند. خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، آخرین برنامه این بخش کم هزینه زود بازده نام داره. از شما عزیزان دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
کم هزینه زود بازده.
شنوندگان خوب برنامه کم هزینه زود بازده، سلام، من سعید زار محمدی هستم و در این مجال قرار هست که در مورد مشاغلی صحبت کنیم که با هزینه کم یا با آموزش میشه واردشون شد و در اصل فعالیت کرد و به بازدهی سریع هم رسید. امروز ما در خدمت عزیزی هستیم، علی آقا، که از سن کم از 10 سالگی در مشاغل مختلف نشر بودن و پله پله تونستن که بالا بیان. حالا میخوایم باشون صحبت بکنیم ببینیم که اصلا چه کارهایی هستن، در حقیقت چطور میشه واردش شد، چطور میشه آموزش دید و چطور میشه که در صنعت نشبه درآمد. علی آقا سلام.
سلام علیکم خدمت تمام شنونده های عزیز. من در خدمت هم سوالی هست.
بزرگوارید، خب آقا به ما بگید که اصلا شیوه ورود به صنعت نشر چجوریه؟
صنعت نشر بخشای مختلفی داره و هم میتونید به عنوان کارفرما وارد بشن، هم به عنوان کارگر یا کسی که حالا تو بخش کارمندی وجود داره.
خب از همون کارگری و کارمندی در از شروع کنیم که هزینه های زیادی نداره. چه آموزشی لازمه که ببینه یک نفر به عنوان کارگر کارمند توزیع نشر؟
اگه کارگری رو بخوایم حساب کنیم، بیشتر مثلا بخشای پخش نیاز به کارگر دارن، یا حالا تو بخشای مختلف نشر چاپ. اونا هم بیشتر کسایی که حالا کارفرمان ترجیح میدن کسایی بگن که رزومه کاری بهتری دارن، تو این رشته بیشتر رزومه کاری دارن. و مهم اینه که شما با کدوم نش یا کدوم پخش کار میکنید، اون خیلی مهمه. مثلا که خیلی کسا هستن که میخوان بیان تو این رشته با نشرهای بزرگ کار میکنن که بتونن یه رزومه قوی واسه خودشون بچینن. این مهمه که اون نش چیه، چجوری کار کردید، و حتی خیلی از نشرها تماس میگیرن با هم در ارتباطن که ببینن چه کسی سابقه کاریش در چه حده.
بسیار خوب. و مشاغل چی هستن دقیقا؟ مثلا به عنوان کارگر چه کارا میکنن؟ هم تو نشر هم تو پخش.
یه بخشی هستش که مثلا میشه بخش تولید، یه جورایی کسایی هستن که با حالا نیسان یا واند با هر چیزی میرن کتابو از چاپونه به صحافی و از صحافی به حالا به انبار خود اون نشر میبرن. بعد کسایی که داخل همونجا حالا یه سری نشرا تلفن دارن، تلفن میکشن، یعنی ما بهش میگیم شیرینگ، شیرینگ میکنن کتابا رو یا هولوگرام میزنن، کارای اینجوری انجام میدن، یا کتابا رو از نشر به پخش مختلف ارسال میکنن. تو بخش پخشم حالا بر اساس اون پخشیه که واردش میشید دیگه، اون پخش در چه رده‌ای هستش، چند اندازه کار داره. اون پخشی که حالا یه پخش خیلی مثلا بزرگو در نظر بگیریم، معمولا چند تا بخش داره. مثلا انباردار داره، مسئول انبار داره، مسئول پخش داره، مسئول کل انبارها رو داره، یه بخش دیگه داره که کتاب از انبارها جمع‌آوری میشه، میاد اونجا بسته‌بندی میشه و ارسال میشه. خود اونجا تو پخشای بزرگ به دو قسمت، شهرستان و تهران، طبقه بندی میشه. بعد از این که اونا حالا یه سری افراد میشینن کتابا رو میخونن که اسمشون رو میخونن، چک میکنن و بسته‌بندی میکنن. بعد از اینکه بسته‌بندی شد میره تصمیم کشی میشه. بعدش اگه حالا شهرستان باشه، یه سری افراد هستن که روش حالا برچسبای شهرستان رو میزنن و بعد ارسال میکنن به انواقسان باربری،
اداره پست و اینا.
بله.
بسیار خب. این مشاغلی که گفتی، حس میکنم من فقط قسمت توی انبار بودنش کار سنگین بدنی میخواد، نه؟
بیشتر بحث باربریش کار سنگین میخواد. کسایی که حالا چون به اداره پست بیشتریان نمیدن، به خاطر اینکه حجم کار بالاست، به باربریا میدن توی انتشار، توی پخش سنگین. و اون بخش باربریشو که میخواد ببرید باربریای مختلف، اون از همه سنگین تره.
یعنی اون کارگرای عزیزی که در قسمت باربری کار میکنن، کار بدنی سنگینی دارن.
بله.
و اینا در روز چند ساعت کار میکنن؟
ساعت کاری معمولا 8 صبح تا 8 شبه، ولی خب تو پخشای مختلف فرق میکنه. مثلا یه پخش میاد میگه آقا من 8 صبح تا 5 بعد از ظهر کار میکنم، یه پخش میگه نه 8 صبح تا 8 شب اجباریه، یه پخش دیگه کارش فوق العاده سنگینه، میاد 8 صبح میگه تا 8 شب، ولی مثلا باید اضافه کاری تا 11 12 شب هم وای میسن خیلی.
خب اونها حقوق اضافه کاریشون پرداخت میشه دیگه؟
بله بله، کاملا پرداخت.
بسیار خب. حالا اینو که فرمودید، اضافه کاری توی بعضی از مشاغل، یعنی کارمند این رو قبول میکنه و مجبوری که بمونه، و تو بعضی از مشاغل هم اختیاریه. توی حوزه نش اینجوریه که دیگه مثلا یک وقتی که کار خیلی سنگینه دیگه باید بمونی؟
ببینید، میتونید بگید من نمیمونم، ولی خب این شغلم مثل شغلای دیگه، یه بار بگید نمیمونم، دو بار بگید نمیمونم، خب وقتی کار کارفرما زمین میمونه ترجیح میده نیروی بیاره که اون بتونه کارشو پیش ببره.
بسیار خب. شما از 10 سالگی با چه، در حقیقت با چه عنوان شغلی وارد شدید؟
من اول در فروشگاه کار میکردم و بیشتر مثلا کارهای دم دستی فروشگاه رو انجام میدادم. بعدش مثلا حدودش 3-4 ساعت به صورت پاره وقت تابستونی توی همون فروشگاه حالا کارهای بیشتری انجام میدادم. بعدش وارد بخش پخش شدم، یه مدت بعد مثلا 2 سال تو پخش بودم، بعد رفتم تو نش، بعدم بخش تولید.
بخش تولید آخرین جایی بود که شما کار میکنید؟
بله.
خب چجوریه الان بخش تولید؟ چجوریه
بخش تولید؟ میگم کل اینا بستگی داره که شما چه نشر یا پخشی میرید. نشری که ما بودیم، خب نشری بود که سنگین تر بود کارش. ما کارمون این بود که از چاپخونه ها، صحافی ها کتابو بگیریم، بیاریم، طبقه بندی کنیم، تو انبارای خودمون بذاریم، بعد از انبار نشر به انبار پخشی که داشتیم جابجا کنیم. هولوگرام و حالا جلد زنی و سلفون زنی و اینا هم که کارهای دیگه‌ای بود که انجام میدادیم. بعد یه سری کارا هم که خود مدیریت داشت، اونا رو انجام.
حالا یه سوال، برای انجام این کارا که گفتید مثلا هولوگرام زدن، چلت سر زدن یا چیزی دیگه گفتید، شیرینگ اونم من نفهمیدم یعنی چی.
شیرینگ اگه کتاب فروشی رفته باشید، یه سری کتابا هستن که وکیوم شدن، با یه سری پلاستیک بسته‌بندی شدن، بسته‌بندی سخت. اونا رو شیرینگ میکنن. اون یه پلاستیک خاصه که تو دستگاه میزنن، حرارت میدن، به کتاب میچسبه.
احسن. همین کاری که الان فرمودید و همین شیرینگ هم روش، اینها نیاز به آموزش داره دیگه، درسته؟
بله.
بعدم یاد بگیره دیگه.
بله، کسایی که برن مثلا تو بخش باشن، آموزش سختی نداره اینا. همون یه مدت تو کار باشن خودشون متوجه میشن. یه ماه دو ماه بیشتر وقت نمیبره. بیشتر مسئله مسئولیتشه که تو این رشته وقتی شما پیشرفت میکنید که مسئولیت بگیرید. تا وقتی که مسئولیت نداشته باشید، خب طبیعتاً مثل کارگرای دیگه طبقه پایین کار میکنه.
اجازه توضیح میدی مثلا چه مسئولیتی رو باید چه کسی در چه عنوانی بپذیره؟
اینو کارفرما تعیین میکنه که چه کسی مسئولیت بگیره. شما مثلا یه مدت همون تو بخش نشر که باشید، بعدش کارفرما مثلا میاد میگه که آقا شما مثلا مسئول انبار مرکزی باشید، یا مثلا مسئول فلانجا باشید. یه سری نیرو میاد زیر دستتون، اون نیرو، اون انبار تمام مسئولیتش با شماست. یعنی هر اتفاقی بیفته گردن شماست، با کارگرا دیگه کارفرما کاری نداره. هر اتفاقی بیفته با شماست.
بسیار خوب. و تقریبا چند نفر، یعنی با چند نفر کار میکنه مسئول هر بخشی؟ تقریبا
بستگی به بخشش داری. شما مثلا مسئول انبار میشید، یهو مثلا 10 تا انبار دار زیر دستتونه. یه زمانی تو بخش کوچیک‌تر مثلا مسئول پخش شهرستان میشید، مثلا 2 تا نیرو زیر دستتونه. این
تعهداتی هم شما به عنوان مسئول به کارفرماتون میدید دیگه، درسته؟
بله، کاملا باید تعهداتی داشته باشید که
هفته و ایناست. اینجوریه؟
نه، اینجوری نیستش. شما مثلا خب حقوقتون اضافه میشه وقتی این اتفاق میفته، ولی خب وقتی که انبار کم و کسی بیاد، کم و کسیه که یه سری کم و کسی عادیه، مثلا از یک کتاب دو تا کم، از یک کتاب دو تا زیاده، خب این مشخصه که اشتباه شده.
درست.
ولی مثلا وقتی که ببینید از یک کتاب مثلا 10 تا کمه، هیچ دلیلی هم براش نیست، خب اون شما رو طبیعتاً بازجویی میکنه. یه بار این اتفاق بیفته، دو بار این اتفاق بیفته، یهو میگه آقا از حقوقتون کم میکنه.
این وضعیت. بعد الان وضعیت بازار کتاب و نشر کلا چطوره؟ به نظر شما تقاضا هست برای ورود به این کار؟
ببینید تقاضا که همیشه هست،
با این همه که ماها یعنی فکر میکنیم که ایرانی‌ها، شاید همیشه این هم گفته شده و ما هم شنیدیم بیشتر که آقا ماها سرانه مطالعه‌مون خیلی پایینه. درسته هست، ولی احتمالاً مثلا تو یک نشر فعال یا تو یک پخش فعال تعداد زیادی شمارگان کتاب در روز فروخته میشه. مثلا تو این پخش که شما بودید و من میدونم خیلی فعال بوده، چه تعدادی کتاب در روز فروخته میشد؟
ببینید والا من نمیدونم خواننده‌های کتابا چقدر هستن، ولی من میتونم به جرئت بهتون بگم که 2 تا 3 تا نیسان در روز از اونجا فقط کتاب برای شهرستان میرش.
برای شهرستان؟
فقط برای شهرستان.
2 تا 3 تا نیسان چند جلد کتاب میشه متوسط؟
تقریبی بخوام بگم حداقل 10,000 جلد میشه.
10,000 جلد یعنی در روز؟
بله.
خب این رقم یعنی نشون میده که این بازار بازار فعالیه.
بله بله بله. خب شهرستانو این روندی که من میگم 10,000 جلد هر روز بوده، ولی خب معمولا شهرستان از هر کتاب 10 تا 15 تا میگن، چون فاصله دوری دارن بتونن چند روز آیندهشون هم ساپورت کنن. یعنی این فروش چند روزه شهرستان است.
و اینکه شهرستانا خب کوچیک هم هستن دیگه، اینا مسلما میرن مراکز استان ها و اونجا پخش میشن به شهرستانای کوچیک توی استان ها. ویزیتوری هم یه شغل تو حوزه نش. این شغل چه جوریه؟ تلفنیه؟
بله، این شغل من یادم رفت بگم یه جورایی بهترین شغل تو این بازاره واسه قشر کارگر. اگر تهران باشه معمولا ویزیتوریه و معمولا حضوریه توی تهران. توی شهرستان هم معمولا تلفنیه برعکسه، ولی خب خیلی وقتا میشه که تعیین میکنن که آقا شما باید برید به همون شهرستان و یه جورایی بازارگردانی کنید، که این مثلا حالا به عنوان ماموریت چند روز میرید برمیگرد. ویزیتوری هم یه جورایی سخت‌ترین بخش از نظر فکری، چون که کسی که با ویزیتور میشه باید کاملا کتابا رو بدونه، فن بیان خوبی داشته باشه، از طرف دیگه بتونه با فروشنده ها ارتباط برقرار کنه، چون فروشنده های کتاب معمولا از کسی خریداری میکنن که باهاش صمیمیت‌تر و رفیق‌ترن.
این لازمش اینه که آدمای با مطالعه اونجا باشن.
بله، حالا شاید این افراد خیلی از نشرا هستن که میدونن که ویزیتورا کتابو نمیخونن، یک چکیده ای از کتابو مینویسن به این افراد میدن، این افراد میخونن و یه جورایی کل کتابا رو میشناسن، حداقل اسمن هم شده کل کتابا رو میشناسن.
یعنی یه تسلط کامل دارن روی اسم.
بله بله کاملا.
پس این بخشی که دقیقاً نیاز به اطلاعات خیلی زیاد داره،
این بخشی که شما نمیتونید بگید من به عنوان کارگر صفر برم وارد این بخش بشم. این بخشو معمولا از نیروهایی که زبدن و کل بخشا رو میشناسن میگیرن، معمولا هم از انباردارا این بخشو تعیین میشه.
درآمدشون هم زیادتر از بقیه سورسه؟
بله، این بخش معمولا درصدی کار میکنن مثلا یه درصدی میگیرن بابت فروش کتابا.
و اینکه متوسط درآمد در این شغل چطوره؟ یعنی حداقل و حد اکثر درآمدی که میتونه یه فرد در صنعت نشر به عنوان یه کارمند یا کارگر داشته باشه چجوریه؟
این دیگه مثلا بستگی به اون جایی داره که میرید، چون مثلا یه سری جاها هستن که میگن آقا سابکار میگه 9 صبح تا 5 بعد از ظهر بیاد که هیچ اضافه کاری بهش تعلق نمیگیره و همون حقوق وزارتکارو میده. یه سری جاها هستن که حالا از نظر مردونگی یه ذره کمترن و میان از حقوق پای حقوق وزارتکار هم کمتر میدن، بیمه نمی کنن. خب اونم یه بخشن. یه سری جاها هم نمیان، حتی بیشتر هم میدن که کارگر راضی تر باشه بهتر کن.
یعنی بین پس ما 6 مثلا 5 میلیون تا 10 میلیون تومان داریم دیگه در ما.
بله تقریبا. حالا دیگه الان پای حقوق تقریبا 5 تومنه نه؟
5600.
بله الان از 5600 داریم آره تا 10 تومن. حالا مثلا میگم مثلا من پخشی که خودم بودم میشد که مثلا کارگر تا ساعت 12 شب 2 نصف شب وایسادن، فردا ساعت 8 صبح اومدن سر کار. خب اونا طبیعتاً حقوقشون بیشتر هم هستش.
خیلی از شما متشکرم، لطف کردید که با من صحبت کردید. اگر نکته مونده و فکر میکنید که برای شنونده های رادیو اقتصاد عزیزانی که دوست دارن صنعت نشر فعالیت بکنن لازمه که بگید بفرمایید بانشن.
فقط همین یه بحث دیگه هم که هست، به نظر من اگر میخواید وارد این رشته بشید بهتره که از کار کارگری شروع نکنید، از بخش مثلا حالا حروف چینی، طراحی، یه سری تایپ، از این بخشا بتونید وارد شید خیلی بهتره، کارش بهتره
و مثلا درآمدش هم بیشتر باید باشه و تخصص‌تر هم هست.
بله بله درآمدش بیشتره و کارشون هم کار یدی نیست، شما پشت کامپیوتر میشینید. بعد خب حالا سیستمی که اون نشر باش کار میکنه رو باید بلد باشید و اینکه کاملا با کتاب سر و کار دارید، شما کار یدی اصلا انجام نمیدید.
خیلی از شما متشکرم لطفی علی جان.
خواهش میکنم، خداحافظی.
قربان شما. عزیزان شنونده، با علی آقا صحبت کردیم در مورد مشاغل نشر. امیدوارم که از این گفتگو لذت برده باشید. اگر شما هم دوست دارید که در مورد کسب و کار شما مستند گزارش تهیه بشه به 30036 37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد پیام بدید و اینکه با 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، درخواست خودتون رو ثبت کنید، حتما من به خدمت شما خواهم رسید و با هم صحبت خواهیم کرد. روز خوش، خدا نگهدار.
لوازم آشپزخانه درخشان، شیرالات و حود و گاز درخشان.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهرفش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
سلام، من آرن هستم، نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا.
آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما میذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره استفاده از همه توانت تو رو به موفقیت نزدیک میکنه. شماره تماس 021-61-672 آروا ابزار موفقیت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
دست رسی آقا.